رمدسیویر کاهش قیمت ماده اولیه است. دکتر شانساز افسود در ابتدا ماده اولیه هر ویال رمدسیویر 59 یورو بود که اکنون به حدود 11 یورو کاهش یافته است و ما هم قیمت این دارو را از 700 هزار تومان به کمتر از 400 هزار تومان کاهش دادیم. رئیس سازمان غذا و دارو گفت ما سومین کشور دنیا بودیم که رمدسیویر را تولید کردیم و به علت تحریم‌ها کشورهای اروپایی و آمریکا حاضر به فروش این دارو نبودند، اما در همان زمان که تولید داخلی آغاز شد قیمت فروش ما بسیار کمتر از قیمت‌های جهانی بود. دکتر شانساز افسود ماده اولیه رمدسیویر با عرض نیمایی وارد می‌شود و به دنبال کاهش قیمت جهانی ما هم از تولید کننده ها خواستیم قیمت را تقریبا نصف کنند. رئیس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت گفت همه مادران باردار بالای 35 سال واکسن سینوفارم دریافت کنند. خانم چنگیزی افسود مادران باردار کمتر از 35 سال که بارداری پرخطر مانند مادرانی که دارای بیماری های قلبی، کبدی، مشکلات کلیوی مزمن و کمخونی نیز هستند می توانند واکسن سینوفارم تزریق کنند و کمخوابی عملکرد مغز را تا یک هفته مختل می کند. نتایج یک مطالعه جدید در لهستان نشان می دهد بیش از یک هفته طول می کشد تا مغز به سرعت نرمال خود از جمله توانایی پردازش شناختی پس از دوره های کمخوابی بازگردد. به گفته محققان کمبود خواب قطعاً بر سلامت تأثیر دارد. عملکرد واقعی فرد در کارهای سخت را کاهش می دهد و الگوهای رفتاری را نیز مختل می کند. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی سابین.
بگذار برایت از عشق بگویم. عشق در عطر خوش غذای مادر است. عشق را در دستان صبور پدر دیدم. عشق شنیدن صدای خنده فرزندان است. از خانه میگویم، همون جایی که عشق در آن به دنیا می آید. خانت گرم به مهر.
خونه زندگی، رادیو سلامت.
بابا
جان،
گفتین میتونم تو اتاقم یه سری گیاه بذارم که نور نخواد. خب
آره، خب
ولی نگفتین چه گیاهایی.
خب زیادم بابا.
خب مثلا چی؟
صبر کن، اگه یکم صبر کنید الان بهتون میگم. اتفاقا چند روز پیش جستجویی کردم، یه سری گیاه پیدا کردم که بهشون میگن گیاهای سایه دوست. معمولا تو نور کم نگهداری میشن، اینا سایه رو ترجیح میدن. آها، پیداش کردم، بخونم.
بله
بفهمید.
همسایه های عزیز، شما اگه مشکل خونی نرگس رو دارین، یعنی نور خونتون کمه، دنبال یه گیاهانی هستین که به نور کم مقاوم باشن، با دقت گوش کنید. اولین گیاه سانسوریاست. این یکی از بهترین گیاهان آپارتمانی سایه دوسته. گیاه سانسوریا گیاهی بسیار بی درد سر و مراقبت از این گیاه بسیار آسونه. در ادامه نوشته که این گیاه میتونه حتی بدون چند هفته توجه نیز با برگهای راه راه خود شاداب به نظر برسه و به رشد خودش ادامه بده. گیاه سانسوریا قدرت بالایی در تحمل نور کم، بیابی، خشکی و آفت داره. این گیاه میتونه تا 90 سانتی متر هم رشد کنه. دمای هوای مورد علاقه برای سانسوریا دمای سرد و متوسطه. سانسوریا نیاز چندانی به آبیاری نداره و باید پس از خشک شدن خاکش این گیاه را آبیاری کرد. آبیاری مداوم ممکنه باعث پوسیدگی این گیاه بشه. سانسوریا همچنین نیاز به کود چندانی هم نداره. گیاه سایه دوست سانسوریا یک تصفیه کننده عالی برای هوای خون است و بسیاری به دلیل مقاومت بالای این گیاه از اون در سرویس های بهداشتی هم استفاده میکنن.
چه جالب.
آره. گیاه بعدی کالاتیا است. نوشته کالاتیا یکی دیگر از بهترین گیاهان سایه دوسته که برگ‌های رنگارنگ و ظاهر جذابی داره. این گیاه برای رشد تنها به نوری متوسط نیاز داشته و در نور کم بهترین عملکرد خودش رو نشون میده. کالاتیا در نور متوسط تا کم به خوبی رشد میکنه و برای اینکه شادابتر باشه گاهی به رطوبت ثانویه نیاز داره. این گیاه رو میشه در هر نقطه از خونه که گیاهان دیگر نمیخوان در اون قرار بگیرن نیز نگهداری کرد. این گیاه حتی در سالن‌های تاریک هم عملکرد خوبی داره و احساس میکنه در بهترین حالتش قرار داره. از اونجایی که گیاه کالاتیا به رطوبت علاقه‌منده، برای ایجاد رطوبت ثانویه گاهی میشه اون رو در حموم نگهداری کرد. اما توجه داشته باشید که محیط حمام به شدت داغ نباشه و رطوبتی مطلوب داشته باشه. گیاه سایه دوست کالاتیا همچنین به خاک همیشه مرطوب نیاز داره. برای آبیاری این گیاه از آب تصفیه شده استفاده کنید، چرا که این گیاه به آب سنگین حساسه. مشاهده رنگ پریدگی روی گیاه کالاتیا به این معنیه که بیش از حد در معرض نور بوده و باید سری مکانش رو عوض کنید.
خب.
گیاه بعدی آگلونماست. آگلونما که خیلی هم خوشگله، از با دوام ترین گیاهان سایه دوست آپارتمانیه و در نور کم بهترین رشد رو داره. گونه های با رنگ سبز تیره از این گیاه یک گزینه بسیار مناسب برای مبتدیانه و در سایه به خوبی رشد میکنه. آگلونما گیاهی حساس به سرماست و در زمستون نباید بهش زیاد آب داد. همچنین نیاز داره در محیط گرم و مرطوب نگهداری بشه. این گیاه در صورت مراقبت میتونه موندگارترین گیاه خانه شما باشد. آگلونما یکی از گیاهان منتخب ناسا از نظر تصفیه هواست. این گیاه با ظاهر ساده و زیبای خود گزینه مناسبی برای هر محیطی از خانه مانند اتاق، میز کار و پذیرایی است. میزان نیاز این گیاه به نور از طریق رنگ برگ‌هایش قابل تشخیص است.
یعنی چی؟
نوشته که گیاه آگلونما با برگ‌های تیره و سبزتر به نور کمتر و گیاه آگلونما با برگ‌های روشن‌تر مثل صورتی و نارنجی به نور بیشتری نیاز دارن.
قدرت خدا رو ببین.
حالا چند تا گیاه دیگه هم هست که اینا رو هم میتونید تو محیط‌های کم نور استفاده کنید، مثل فیتونیا یا نخل شامادور. حالا خاصی بعدن راجع به اینا به توضیح میدم.
نه دیگه کافیه، نمیخواد. فعلا همینه که گفتین رو نگهداری کنم تا بعد.
آره این گیاهی خوبیه، به درد
بزرگشون کنم.
میخوره.
آره.
ممنون.
خواهش میکنم.
پس کیک تو بیشترین رأی آورده.
آره مامان، همه ازش تعریف کردن، البته عکسش رو دیدن، شاید اگه میخوردن یه نظر دیگه داشتن.
من که خوردم، میگم عالیه.
اما واسه دل خوش کنه که من که نمیگید ها.
نه عزیزم، این چه حرفیه، خیلی هم خوشمزه بود، انقدر که میخوام بگم دستورشو به همسایه‌ام بگی.
پس واقعا خوشتون اومده.
آره عزیزم، الان هم میشه تا وقت داریم دستورشو بگید.
خیلی خوب، با افتخار. همسایه های عزیز، شما خودتون همتون کدبانوید، ولی خب من این کیک خوشمزه رو براتون توضیح میدم، اگه دوست داشتین یادداشت بکنید مواد لازم و طرز تهیه‌شو. خب مواد لازمش ایناست: تخم مرغ یک عدد درشت، آرد 2.5 پیمونه، شکر 1 پیمونه، کره 6 تا قاشق سوپخوری، توت فرنگی 350 گرم، وانیل 1 قاشق چای خوری، شیر نصف پیمونه، بیکینگ پودر 2.5 قاشق چای خوری و نمک نصف قاشق چای خوری. اما طرز تهیه‌اش: در اولین مرحله از آماده سازی کیک، مواد خشک رو با هم مخلوط کنید.
درسته.
آرد، نمک، بیکینگ پودر، اینا با هم دیگه باید مخلوط بشن و الک بشن.
بله.
بعد همسایه از شکر رو به همراه کره توی کاسه بریزید، با همزن برقی هم بزنید تا به خوبی با هم دیگه مخلوط بشن و حالت کرمی پیدا کنن. به میزان زدن کره و شکر خیلی دقت کنید، چون باید کره و شکر انقدر زده بشن که حالت کرمی و بیرنگ پیدا کنن. بعد یک عدد تخم مرغ و وانیلمون رو اضافه میکنیم و مجدد هم میزنیم. تخم مرغ، وانیل، کره و شکر انقدر باید هم بخورن که مخلوط شن. بعد نوبت مخلوط مواد خشکمون میرسه، مخلوط آردها، اونا رو اضافه میکنیم و بعد شیرمون رو اضافه میکنیم. با دور کند هم میزنیم. خمیر کیکمون خیلی سریع شکل میگیره، غلیظ میشه، سنگین میشه. خمیر که آماده شد میبریمش تو قالب. برای این مقدار خمیر که من گفتم قالب 20 سانتی متری خوبه. قالبم که خب با کره چرب میکنید، آرد پاشی میکنید، خمیر رو توی قالب میریزید، روش رو صاف میکنید. فقط حواستون باشید اگه روی خمیر صاف نشه کیک خیلی نامنظم و زشت میشه. بعدم که توت فرنگی ها رو داخل خمیر فرو میکنیم و روی اونها دو تا قاشق سوپخوری شکر میریزیم.
بله.
نکته اینه که میتونید توت فرنگی ها رو حلقه‌ای برش بزنید روی کیک رو بپوشونید.
آها درسته. خب
بله. بعدم که توی فر میذاریم، فقط این که از قبل باید فر روی حرارت 175 درجه سانتیگراد گرم بشه به مدت 20 دقیقه و بعد قالب رو توی فر بذاریم.
خب درسته. حالا چه مدت؟
توی طبقه وسط برای حدود 60 دقیقه.
60 دقیقه.
بعد از پخت کیک هم 15 دقیقه باید توی محیط قرار بگیره که تا دمای محیط خنکش بکنه، بعد وارد حالا یخچال بکنیم و سرو بکنیم.
درسته. خب
بعدم پیشنهاد میکنم این کیک رو دیگه وارد یخچال نکنید، گرم گرم سرو کنید. میتونید کنار این کیک توت فرنگی بونم از بستنی وانیلی به استفاده کنید. مامان
بله،
راستی بستنی وانیلی داری؟
بله.
خب خدا رو شکر. من خیلی ممنونم همسایه های عزیز که همراهیم کردید. اگر این کیک رو پختید لطفاً عکس بگیرید برای ما بفرستید، چه از راه فضای مجازی خونه زندگی، چه از راه
صفحه خونه زندگی
خونه نقطه زندگی. حالا جفتش فضای مجازی، منظورمون شماره تلفنیه که اعلام می‌کنم و صفحه اینستاگراممون، به خاطر اینکه میخوام عکسای کیک شما رو هم به اشتراک بگذاریم، ببینیم که خلاصه سلیقه هامون چقدر.
آره،
با هم
حتما درست کنن، چون هم کیک خوشمزه‌ایه، هم که خیلی بسیار شیک و مجلسیه.
بله بله، حتما امتحانش کن. خیلی راحته.
شما با این کیک تونستی چیکار کنی؟
من حقیقتش اینه که با این کیک تونستم تو مسابقه کیک بازی که دوستام گذاشته بودن بیشترین رأی رو بیارم، برنده
شدم. آفرین، منم بهت تبریک میگم، بهت افتخار میکنم.
سلامت باشی، منتظرتونم همسایه. عکس کیکتون رو برام بفرستید.
من که سهرم خوشبختی آرزوشه با تو باشه، درگیر قلبم با تو منی میگیره لفظ عاشق. مگه آدم تا چه حد میتونه دیوونه باشه؟ خوبه با هم بمونیم، دلامون تو دل هم جاشه. من به خاطرت کنار گذاشتم تمومه دندگیامو، خوبم با
نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو، من به خاطرت عاقل شدم نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم. آروم شد تموم زندگیم، با تو جون میگیره حس بچگیم، من دلم کنار تو آدم شده، چون یکی مثل تو همراهم شده. من به خاطر کنار گذاشتم تموم زندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو، بمونم با کسی میمیره قلبم. من به خاطر نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم، من به خاطر کنار گذاشتم تموم زندگیام، خوبم نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو، من به خاطرت عاقل شدم نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم.
حقیقتش اینه همسایه ها، یکی از افتخارات من اینه که دختر خونه زندگیم و این همه همسایه کار درست و کار بلد متخصص میتونن با راهکاراشون لذت زندگی رو برای ما بیشتر کنن. امروز که با همدیگه راجع به روزگار کرونایی صحبت کردیم، گفتیم خب باعث یه سری محدودیت ها شده، ارتباط ما با نزدیکانمون رو کم کرده، ازتون پرسیدیم چطور میشه منابع ارتباط درونی رو توی دوران محدودیت فیزیکی تقویت کنیم. از شما خواستیم راهکاراتون رو بگین و بگین کاری که توی این مدت انجام دادید و باعث پر کردن این خلأ شده چی بوده. حالا میخوام با افتخار ارتباط بگیرم با یکی از همسایه‌های نازنینمون، آقای دکتر اسد روانشناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام به شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. حقیقتش آقای دکتر، من به عنوان دختر خونه زندگی و خیلی از همسایه های عزیزی که نفس به نفس با خونه زندگی همراهن، اعتراف میکنم که محدودیت های کرونایی و عدم ارتباط ما با نزدیکانمون یکم بی‌حوصله‌مون کرده. حالا ما میخواییم تلاش کنیم منابع ارتباط درونیمون رو توی دوران محدودیت فیزیکی تقویت بکنیم. از همسایه ها هم اتفاقا پرسیدیم، گفتیم کارهایی که توی این مدت انجام دادین چی بوده و چه موضوعی باعث پر کردن این خلأ شده برای شما. گفتم که راهکار اصلی رو از یک متخصص همسایه بپرسم، اینه که مزاحم شما شدیم.
خواهش میکنم، اختیار.
سلامت باشی، در خدمتیم.
متاسفانه همونطور که فرمودید، به خاطر این بیماری و این ویروس نزدیک به 2 ساله که مردم ما اذیت شدن، همسایه ها دچار مشکل شدن.
بله.
نمیتونن رفتارهای روزمره و روتینی که قبلا داشتن رو ادامه بدن و اضطراب و هیجانات مختلفی سراغشون اومده که انشالله بعد از یک مدت بالاخره تموم میشه.
انشالله.
میگن این نیز بگذرد.
بله، ولی چطور بگذردش مهمه دیگه آقای دکتر.
یکی از مسائل مهمی که باید مد نظرمون باشه در این زمینه اینه که خوشبین باشیم و از ارتباط با افراد بدبین دور باشیم.
درست.
چون توی دل ما رو خالی میکنن. پس باید به خودمون و به اطرافیانمون بقبولونیم که که این اتفاقایی که میفته حتی مسائل دیگه مملکتی و معیشتی و اقتصادی و اجتماعی همه اینها موقتیه. بالاخره میگن پایان شب سیاه سفید است و اتفاقات بعد تموم میشه، روزهای خوش در انتظارمونه و دور هم نیست این روزها. پس همونطور که فهمیدی منابع درونی یکیش همین داشتن خوشبینیه
و دور کردن افرادی که سمی هستن و پر از انرژی منفی هن.
یا اگر که نمیتونیم دورشون کنیم، حتی وقتی که صحبت از مسائل منفی میکنن حرف رو عوض کنیم و بگیم مثلا دیشب فوتبال رو دیدی، میشه اینجوری موضوع رو تغییر داد.
دقیقاً این نکته خیلی خوبیه که فرمودین، چون یه وقت می‌بینید این آدمی که اطراف ماه و به قول شما منبع انرژی منفیه، پدرمونه، مادرمونه، خواهر و برادرمونه، جزء عزیزان زندگی ماه و ما نمیتونیم دورش کنیم یا حرفاشو نشنیده بگیریم. اینکه چطور بتونیم بحثو عوض کنیم یکم به نظرم مهمه.
و از طرف دیگه این که حالا که خیلی وقتا مجبوریم توی خونه باشیم با اطرافیان، بچه‌ها، سعی کنیم فعالیت‌های مختلفی داشته باشیم که تنوع داشته باشه و اینجوری نباشه که هر کسی توی گوشی و تبلت و لپتاپ و مسائل این تکنولوژی جدید باشه و از ارتباطات زنده استفاده کنیم.
درسته.
چون که اینجور مسائل و همینطور کلن پیشرفت این تکنولوژی باعث شده که به خصوص بچه‌ها تحرکشون کم بشه. این یکی از مشکلات سلامت تو این دوره جدید اینه که قدیما ما خودمون بچه بودیم، کودک بودیم، یه توپ پلاستیکی می‌آوردیم با هم دیگه فوتبال بازی می‌کردیم، ولی الان چه توی خونه چه بیرون همش توی گوشیشون هستن متأسفانه.
درسته، دقیقاً همین. البته آقای دکتر علاوه بر این عدم تحرک، گوشی ماجرای دیگه هم به دنبال خودش داره. بله. اونم اینه که مدام اخبار رو مطالعه می‌کنی.
بله، دقیقاً. من هر زمان بود یکی دیگه از عرایزم اینه که یکی از مسائل مهم در زمینه مسائل روانشناختی و اضطراب توی حوزه کرونا موضوع رسانه هاست.
بله.
یعنی بعضی افراد مرتب پای گوشی خوابیدن خبرها رو چک می‌کنن که مثلا امروز 599 تا کشته داشتیم، نمیدونم 33,000 تا ابتلا داشتیم، اینها و خبرهای ناامید کننده و ناراحت کننده دیگه ممکنه با استراب و افسردگی و هیجانات منفی ما دامن بزنه.
آخه از طرفی هم آقای دکتر نمیشه اخبار رو پیگیری
کنیم. خواهش هم اینه که خبرهای موثق و مهم رو ازشون اطلاع بگیرن و دنبال جزئیات و شلوغ شدن اون ذهنشون با خبرهای منفی نباشن.
درسته.
بلکه از طرف دیگه هم شایعات رو دامن نزنن و به شایعات توجه نکنن.
بله.
بیشترین منبع اطلاعاتشون منابع رسمی موثق مثل رادیو تلویزیون باشه، چون توی این اوضاع و احوال خیلی ها حرفای مختلفی میزنن که اصلا ضد و نقیض. مثلا در مورد واکسن زدن یکی میگه بزنید، یکی میگه نزنید.
بله.
درستش اینه که وزیر محترم بهداشت گفته همه واکسن بزنن، تا وقتی 70% جامعه واکسن نزده باشن این بیماری رخت بر نمیبنده.
بله، همینطوره. آقای دکتر اسدبگی، یکی از همسایه‌های ما توی فضای مجازی اتفاقا سر درد دلشون باز شده بود. میگفتن من از وقتی که کرونا اومده مدام دارم توی فضای مجازی جستجو میکنم که خب این علامت آیا علامت کروناه؟ اگر این علامت رو گرفتم چه بکنم؟ احساس میکنم خیلی از ما دچار وسواس فکری هم شدیم.
بله، بعضی هم هستن که از قبل وسواس داشتن و این موضوع سوار شده رو وسواس قبلشون. و باز برای اطلاع گرفتن دقیق میتونن هم اون کانال ها و صفحات و پیج های رسمی وزارت بهداشت یا منابع موثق رو پیگیری کنن، یا همینطور یک شماره دادن چلسی و همینطور من قبل از تلفن شما با 190 تماس گرفتم مطمئن بشم که کارشناسان اونجا در مورد زمینه های مختلف مربوط به سلامت از جمله کرونا جواب میدن.
درسته. حالا آقای دکتر بریم سراغ همون پر کردن خلأ و اون منابع ارتباط درونی که اصلی ترین سوال خونه زندگیه. چیکار باید بکنیم که این منابع ارتباط درونی تقویت بشن توی محدودیت فیزیکی؟
کلن ما یه اصطلاحی داریم با عنوان تاب‌آوری یا ریزیلینس.
بله.
یعنی افراد وقتی در شرایط سخت قرار بگیرن خمیده نشن.
بله.
شکست نخورن، اینطور نباشه که از بین برن، به هلاکت برسن، اذیت بشن و نتونن برگردن، بلکه توانایی بازگشت به حالت قبلی و بلکه بهتر از اون رو داشته باشن. و این تاب‌آوری هم زمینه‌های درونی داره که خیلی از افراد دارن، جرات عرض میکنن، و همین که میتونیم پرورشش بدیم.
درسته.
یعنی چیزهایی مثل یکی همون که عرض کردم، خوشبینی، خودکار آمدی، یعنی آدم وابسته به دیگران نباشه، سعی کنه کاراشو تا جایی که میشه خودش انجام بده،
مستقل باشه. بله.
اعتماد به نفس، اعتماد به نفس بالا، عزت نفس بالا، که این دوتا یکم فرق داره. عزت نفس یعنی آدم خودش رو دوست داشته باشه، برای خودش ارزش قائل باشه. اعتماد به نفس یعنی در خودش توانایی‌های رو ببینه،
خودشو باور داشته باشه.
باور داشته باشه. این باور داشتن میتونه اعتماد به نفس باشه. و همچنین هدفمندی، یعنی برای خودمون هدف‌های کوچیک و بزرگ قرار بدیم که بتونیم به اون کوچیک‌ها در کوتاه مدت برسیم و اهداف دراز مدت رو در مدت طولانی بهشون برسیم. مثلا بخوایم وزن کم کنیم در کوتاه مدت، یا اینکه بخوایم در امتحانات مقطع بالاتر از خودمون، فوق لیسانس، دکترا قبول بشیم. اینا هدف‌های دراز مدته. یعنی روی این هدف‌ها کار بکنیم، وقتمون رو صرف چیزهایی بکنیم که برامون مفیده و بهره داره، نه اینکه همونطور که گفتم بریم تو این صفحه های مثلا اینستاگرام هی چرخ بزنیم و چیزهایی که هیچ فایده ای نداره هی بخوایم ببینیم و یه لبخند بزنیم دوباره بریم بعد. میخوام بگم که هدفمندی خیلی مهمه برای این منابع درونی و دوری از اضطراب کرونا و مشکلات دیگه، و همینطور خوشبینی، همینطور ارتباط با آدمهایی که اونها هم در ما این موضوعات سالم رو تقویت میکنن.
درست.
و گوش دادن به کانال های رادیو مثل برنامه صبح 10 و 30 دقیقه به بعد، پای این برنامه های مفید و مفرح بشینیم و استفاده کنیم تا نشاط پیدا کنیم و از اون طرف هم از مسائل منفی به دور بمونیم.
درسته. این حالا تقویت منابع ارتباط درونی توی دوران محدودیت فیزیکی و پر کردن خلاها.
بله.
با سرخوشی و بیخیالی و اینها که خیلی فاصله داره. درسته.
بله. و باید عرض بکنم که بعضی وقتا میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
بله.
یعنی این محدودیت کرونا میتونه باعث بشه که خیلی ها گفتن به من که کتاب های نخونده ای داشتم که توی این مدت خوندم، سریال ها و فیلم های مفید و به درد بخور پرمعنایی بود که تا حالا ندیده بودم، گذاشته بودم برای وقتی که برسم و الان وقت مناسبی بود. و از اون طرف هم بودن با خانواده میتونه برای بعضی افراد باعث بهبود روابط بشه و متاسفانه برای بعضی افراد باعث تلخ شدن ارتباطات بشه.
یعنی
دو تا سو داره، مثل این سویه های کرونا که یکی جدیدش اومده میگن سویه مو.
بله.
در کولومبیا این هم همینطوره. یعنی ما در خبرها در مورد خشونت میشنویم که بعضیا میگن خشونت در دوران کرونا زیاد شده، بعضیا میگن کم شده، و من تابع همون دومی هم که ما میتونیم با بودن دور هم در محدودیت ارتباطاتمون رو بهبود ببخشیم. یعنی هم میشه که غرغر کنند، اوضاع رو خراب کنند که افراد بخوان فرار کنن از خونه، و هم میشه با همدیگه بیشتر باشند و بیشتر همدیگه رو بشناسن. مثل یه مثالی من شنیدم که یه بچه اینترنتشون قطع شده بود، بعد اومده بود تو جمع خانواده میگفت آه من با اینا تازه نشسته برخواست آدم های خوبی به نظر میرسن.
تازه با خانوادهش آشنا شده بود بعد از قطع شدن اینترنت. یعنی منظورتون اینه که میتونیم فضایی رو فراهم بکنیم با اینکه حالا همسران کنار هم، پدر و مادر کنار، فرزندان بیشتر هستن.
ببخشید، توی همون فضای مجازی هم میشه توی گروه ها و کانال ها و جاهای عضو شد. مثلا این جدیدن هم یک کلاب هاوسی اومده که اونم وقت افراد رو میگیره، ولی از طرفی هم میتونه مفید باشه. یعنی ما میتونیم با محدود کردن وقتمون در فضای مجازی از اون وقت کم در جاهایی که به دادمون برسه کمک میکنه، اطلاعات خوبی بده، عواطف مثبت رو با هم دیگه تبادل کنیم، استفاده های خوبی ازش ببریم. مثلا همین کرونا وقتی که بعضی از افراد متاسفانه از دنیا رفتن، اطرافیان نتونستن اون مراسم درست حسابی رو برگزار کنن، میشه تو فضای مجازی این کار رو بکنن.
درسته. حالا صحبتمون رسید به این جایی که خیلی از عزیزان عزیز از دست دادن، به عنوان آخرین سوال ازتون میپرسم، عزیزانی که داغدار شدن، سیاه پوش شدن، اونها چطور میتونن منابع ارتباط درونیشون رو توی دوران محدودیت فیزیکی قدرت بیشتری بهش بدن و عبور کنن از این ماجرا؟
خب این واکنش سوگ یک واکنش طبیعیه که هر کس عزیزی رو از دست میده یک مراحل رو میگذرونه، ولی معمولا تو همون چهلم تموم میشه و یواش یواش به زندگی عادی برمیگرده. اما کسانی که ممکنه از قبل هم یک زمینه‌هایی داشته باشن مثل افسردگی، ممکنه